بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف به عرفات، جلسه 1069، سه‌شنبه مورخ 21/8/98.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از بیان دلیل چهارم بر اجزاء، نکته ای رو از سابق اشاره کنیم، یا دلیل سوم بر اجزاء. سوم بسیار عرض میکنم که بعضی از دوستان دیشب اصرار داشتن در دفاع از بعض الاعازم، که این تعصب در دفاع از اعازم رو میپذیریم، خوبه، خیلی خوبه که آدم از انظار بزرگان بخواد دفاع کنه. اصرار میکردن که از طرفی فتوای قاضی ابو یوسف که بر تشدید این که مسلم حنفیه میگن مثلا با تشدید کرد در این امر رو به حد قسامه برسه و اینا که هست، این نقل هاییم که میشه از اهل سنت که قاضی ابو یوسف اینجور بوده اینجور بوده، اینا رو هم حمل کنیم بر رقابت های درون گروهی در بین اهل سنت، تعبیر از منه، که حالا در رقابت ها با یک دیگر بالاخره یه حرفایی بر علیه هم می زدن. پس بنابراین باز این که بنای بنی العباس و قاضی ابو یوسف بر تشدید بوده و بالاخره سعی می کردن این موازین رعایت بشه، مثلا تثبیت بشه. عرض می کنم که ببینید، اولا گزارشگری هایی که از وضع قاضی ابو یوسف میشه و فروختنش دینش رو به دنیا کم نیست، یعنی به حد تواتر، اینجور نیست یکی دو تا قضیه باشه از یکی دو نفر که آدم بگه اینا مثلا دارن در رقابت هایی بر علیه اون حرف میزنه او بر علیه این. از افعلا ذالک خود تصدیش این سمت رو از سوی قضات جو وضعیت او رو روشن میکنه. مع ذالک برای که دیگه نفس قرار بگیره که مسئله همینجور بود که ما عرض کردیم که اطمینانی به این افراد نیست، شما مراجعه کنید روایات شیعه رو، این روایت رو در باب 66 از ابواب تروک احرام حدیث یکم، اینو ما قبلم در جای خودش در بحث محرمات احرام اشاره کردیم بهش، ولی با این دقت بهش نگاه کنید. محمد ابن فضیل و بشیر ابن اسماعیل میگن راوی به ما گفت الا اسر رو که یبن مسنا، خوشحالت نکنم از قضیه‌ای که واقع شد. فقلتو بلا، گفتم بگو، خوی مطلبی واقع شده بگم بهت خوشحال بشی؟ گفت بله. فقمتو الیه، رفتم کنارش نشستم. فقال لی دخل هذا الفاسق آنفن فجلس قبالت ابی الحسن علیه السلام. گزارشگری میکنه راوی به محمد ابن فضیل و بشیر ابن اسماعیل، میگه همین نزدیکی ها این فاسق در مقابل امام هفتم نشست. حالا این فاسق بعد معلوم میشه کیه. ثم اقبل علی، رو کرد به امام هفتم، فقال یا ابا الحسن ما تقول فی المحرم یستزل علی المحمل، شما نظرتون چیه، فتواتون چیه، محرم در محمل زیر سایه بره؟ فقال له الله، امام هفتم به این فاسق فرمودن نخیر، محرم حق نداره در طی سفر در محمل زیر سایه بره. قال فیستزل فی الخباء، تو خیمه که میاد بره زیر سایه؟ فقال له نعم، امام کاظم فرمودن بله. فعاد علیه القول شبه المستهزئ یضحک، دوباره این سوال رو کرد نظیر کسی که داره مسخره میکنه کسی رو و میخنده. باز گفت آقا کسی تو محمل زیر سایه نره؟ امام فرمودن نخیر. آمد پایین تو خیمه زیر سایه بره؟ امام فرمودن بله. قال یا ابا الحسن فما فرق هازا، سوال کردی فاسق از امام حسن، گفت فرق اینا چیه؟ فقال یا ابا یوسف، امام هفتم خطاب کردن بهش فرمودن ای ابو یوسف، که حالا روایات دیگه هم داریم، همین که قرآن دیگه هم هست، همین قاضی ابو یوسفه. امام فرمودن یا ابا یوسف ان الدین لیس یقاس که قیاس کن انتم تلعبون، دین با این مقیاس ها یا با این قیاسی که شما دارید، دین با این قیاس شما نیست، انتم تلعبون، شما با دین بازی میکنید. خطاب امام هفتم به قاضی ابو یوسف انتم تلعبون، شما بازی میکنید با دین. انا صنعنا کما صنع رسول الله و قلنا کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان رسول الله یرکب راحلته فلا یستزل علیها و توزیع الشمس و یستر ببعض جسده و اذا نزل استزل بالخباء و فی البیت و فی الجدار. روایات دیگه هم باز هست، روایت دیگری گزارشگری میکنه، میگه این قضیه در حضور مهدی عباسی بوده. واقعا چه فرق میکنه؟ میخندید به امام، تو محمل عقل نداره محرم زیر سایه بره، پیاده شد میتونه تو خیمه بره، مل فرق. امام در نقل دیگه ازش سوال کردن، گفتن ازت سوال میکنم اطامسا اتغز السلات، زن حائض نماز چه قضا کنه؟ قال الله، قال فتغز السو، قال نعم، بله. امام فرمودن ولی من، قال هاکزا جاه، اینجوری از پیغمبر به ما رسیده. فقال ابو الحسن و هاکذا جاء هنا، خب اینجا هم روایت از پیغمبر رسیده، تو محمل عقل نداره زیر سایه بره، اما وقتی پیاده شد تو خیمه میتونه زیر سایه بره. بعد تو نقل داره فقال المهدی لابی یوسف، مهدی به قاضی ابو یوسف گفت ما اراک صنعت شیئا، معلوم میشه از قبل مقدمه چینی بوده که امام رو رسوا کنن. مهدی عباسی گفت کاری نکردی که، چطور شد؟ قال رمانی به حجر دامغ، یه سنگ خورد کننده به طرف من زد امام، دیگه من نتونستم جوابشو بدم. خب ببینید آدمی که روات شیعه میگن فاسق، امام میفرماد انتم تلعبون، شما با دین بازی میکنید، حالا غیر از اون انبوه گزارشگری های تسنن، اینا رو هم که زمینه کنید، مسئله همین است که بالاخره اعتمادی به این که اینا طبق نظر خودشون حتی عمل کنن، اعتمادی به اینها نیست. خب بگذاریم دیگه، حالا خواستم چون سوال یکی از دوستان دیشب داشت و اصرار میکرد، اینم خواستیم اشاره بکنیم. دلیل سوم بر اجزاء حجی که تقییتن انجام شده است، دلیلی است که مدرسه نجف مرحومای خویی پس از استدلال بسیره این دلیل رو هم بر اجزا مطرح میکنن. اون دلیل روایت ابوالجارود و به تعبیر مدرسه نجف صحیحه ابوالجارود است که در باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم کتاب الصوم حدیث 7 آمده است. مدرسه نجف بعد از این که سیره را بیان میکند میفرمان بل صحیحت و ابوالجارود ایزن دالتون علل اجزا، صحیحه ابوالجارود هم دلالت بر اجزا میکنه. خب روایت اینه، انا ابوالجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا فی عام من تلک الاعوام فی الازحا فلما دخلت على ابی جعفر علیه السلام و کان بعض اصحابنا یزحی فقال علیه السلام الفطر یوم یفطر الناس و الازحا یوم یزح الناس و صوم یوم یصوم الناس. مدرسه نجف هم صحت سند این روایت و هم دلالتش رو بر اجزا قبول میکنن. در مقابل بعض المحققین حفظه الله که سیره رو نمیپذیرفتن این روایت رو هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی مناقشه می کنند. اما بحث سندی روات این روایت تا ابوالجارود زیاد ابن منظر همدانی معتبر است. انما الکلام در اثبات وثاقت زیاد ابن منظر است که زیدیست از نظر مذهب و رئیس فرع جارودیه در بین زیدیه. مدرسه نجف مرحومای خویی ایشون رو توثیق میکنند به دو سه جهت. یک، شیخ مفید در رساله عددیشون روات رو که ذکر میکنن از جمله ابی الجارود، میفرماین این روات من الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، این شهادت به وثاقت از سوی شیخ مفید. در اسناد تفسیر قمی و اسناد کامل الزیارات هم وارد شده است، لذا مدرسه نجف می‌فرماید ایشون ثقه است و روایاتی هم که در مذمت او وارد شده همش ضعیف السند است. در مقابل ما یه وقت دیگه هم اشاره کردیم ابن غزائری یه عبارتی داره راجع به زیاد ابن منظر. زیاد ابن منظر ابو الجارود الهمدانی الخارفی روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر منه فی الزیدیه و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارجنی. مدرسه نجف چون اسناد این مطالب رو به ابن غزائری تردید داره، لذا لازم نیست این جمله رو بررسی کنه ایشون، ولی ما که اسناد این مطالب به ابن غزائری رو معتبر میدونی، لعل تلمیز محققشون هم همین نظر رو دارن، خب باید این جمله رو تحلیل کرد. ابن غزائری چی میگه؟ دو احتمال در این عبارت ابن غزائری هست. یک احتمال این است که این عبارت قدح محمد ابن سنان است، ربطی به ابی الجارود نداره، میگه روایاتی رو که محمد ابن سنان از او نقل میکنه، اصحاب ما مکروه میدارن، قبول ندارن به خاطر ضعف محمد ابن سنان. این احتمال تضعیف میشه به خاطر این که اگه صرفاً همین جمله میگود اصحاب ما اون که رو محمد ابن سنان از اون نقل میکنه قبول ندارن، مکروه میدارن. یعنی خودش آدم خوبیه، ولی اگه محمد ابن سنان نقل کرد معلوم نیست محمد ابن سنان چیکار کرده با روایات او. ولی ذیلش اشاره میکنه ابن غزائری و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارجنی. اما اگه محمد ابن بکر ارجنی نقل کرد اعتماد دارن. خب نسبت به سایر روات چطور؟ کلام ابن غزائری یا ساکته یا مهم این است که معلوم نیست اصحاب قبول داشته باشن نقل سایر روات را از او. لذا این کلام ابن غزائری یه مقدار تردید ایجاد میکنه در مواردی که غیر محمد ابن بکر از او روایت نقل میکنه. توثیق شیخ مفید در رساله عددیه یه وقتی باید بررسیش کنیم به تفصیل. یه مناقضاتی درش هست که علل اطلاق انسان به توثیقات رسالت العددیه معلوم نیست بتونه اعتماد کنه، مخصوصا مواردی که قدح ولو در روایات ضعیف نسبت به راوی وارد شده باشه. لذا ما قبلن هم اشاره کرده ایم که در احادیث ابوالجارود غیر از نقل محمد ابن بکر ارجنی متوقفی، لذا ما هم سند این حدیث رو معتبر نمیتونیم بدونیم، برخلاف آقای خویی که حالا تعبیر به صحیح هم یک جا شده که صحیح هم نیست دیگه، ابوالجارود زیدیه، باید بگن موثقه است نه صحیحه، ولی علایالیشون معتبر میدونن سند رو. شاید این محققم حفظه الله که تشکیک میکنه یکی دو بار میگه علا فرض صحت سند تشکیک داره، شاید همین نگاهی که ما عرض کردیم این محققم داشته باشه. حالا نمیدونم، من به چیزی از ایشون دسترسی پیدا نکردم نسبت به ابوالجارود تصریح کنن، ولی شاید ایشون هم همین نکته سندی رو نسبت به این روایت دارن که میگن ای علا فرض صحت سند یا علا فرض تسلم ضعف، مثلا غمز عین ضعف سند، بالاخره دلالتش هم مشکل داره. الا یال سندن
کلام ابن قدواری این فرماست که این روایاتی که از ابن محمد چنان نقل کرده مکروه میدونن، این مکروه دانستن خودش یک اصطلاح
بله، این کراهت یعنی مبغوض. ما گفتیم مثلا کراهت به اون معنای که حتی در چیز نیست، مخصوصا وقتی در مقابل و یعتمدونه قرار میگیره. یکرهون ذاک و یعتمدون ذاک، یعنی اون قبول ندارن این قبول دارن. خب اگه در روایت اون مشکله و در دیگه سایر افراد ثقه مشکلی نداره، چرا بعد میگه و یعتمدون ما روا محمد ابن بکر الارجنی؟
یعنی اون قسمت رو مخاطب میگه که همه دیگه اعتماد میکنن اجماعی هست.
نه این معلوم نیست این باشه، یعنی این نکته قرینه ای برش نداریم.
قرینه مقابله،
خب قرینه مقابله میگه روایاتی که اون عقل میکنه قبول ندارن، روایاتی که این عقل میکنه قبول دارن. سایر روایاتش چی؟ نه اول کلامه، اول کلامه. ما مواردی داریم که مواردی داریم. مگه نمیگن فلانی قبل الوقفش اینه بعد الوقفش اینه؟ این آقا چنانچه بعضی هم اینجا احتمال دادن، ولو این احتمال هم دافع داره، گفتن شاید محمد ابن سنان که از او روایت میکنه و من فی طبقتی قبل الزیدی شدن اونه، محمد ابن بکر که نقل میکنه و من فی طبقته بعد از زیدی شدن ابوالجارود است. لذا بگیم قبل از زیدی بودن روایاتش معتبر، بعد از زیدی بودن معتبر نیست. اینم یه احتماله، ولی تازه همینم خیلی قابل اثبات نیست. ضمنی که جالب قرائنی داریم که محمد ابن بکر ارجنی نمیتونه روایاتش قبل از زیدی شدن او باشه. تاریخ وفاتشه باید بلغرز کردم از گفتنی مطلب. تاریخ وفات محمد ابن بکر رو گزارشگری میکنن، قیام زید گزارشگری، اینا رو کنار هم بذارید و نخواستیم خیلی دیگه وارد بشیم.
اینجا یکی از محمد ابن سنان قطعا مشکل داره،
محمد ابن بکر و یعتمدون، سایر موارد متوقفی.
خب نه شیخ مفید همینجا
شیخ عرض کردم اگر رساله عددیه باید بحث کنیم، رساله عددیه نظیر بحث اسناد کامل و زیارات مواردی زیاده که ناقلین من الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام نیستند، بلکه تضعیفات جدی دارند. لذا دقت کنید این که مقصود شیخ مفید در رساله عددیه چیه تردید واقعا. بعضی که قبول میکنن، آقای خویق تقریبا قبول دارن، ولی یه تردید جدیه واقعا. آیا عام مجموعی مقصود شیخ مفیده؟ اگه عام مجموعی مقصود باشه دیگه فی کل واحدن قابل استدلال نخواهد. یا عام استغراقی مقصوده که فی کل واحدن قابل استدلال خواهد بود، یا مقصود چیز دیگره. موارد نقض اونقدر داره که نمیتونیم عام استغراقی بگیریم این رو. باز بعضی هم اینجا گفتن شاید مقصود اون کسانیست که مستقیم از امام نقل میکنن، اونم ماده نقض زیاد داره. لذا اعتماد به توصیقات عرض کنم رسالت العددیه شیخ مفید، مخصوصا آنجا که روایات یا گزارهایی در نقل ضعف از سوی یک راوی هست، چندین روایت ولو سندن معتبر نیست، ولی چندین روایت داریم در نقد ابوالجارود از سوی ائمه معصومین که اگر یکی از اون روایات تمام باشه اصلا وضعش روشنه که غیر ثقت بلا شبه، اونام سندن ضعیفه. نه او روایات بیش از اعتقاد میگه. مراجعه کنید علاما به والی، یه وقت اشاره کردیم اونا رو تو بحث. حالا باز نگاه کنید اگر نسبت به رساله عددیه باید بحث کنید، یه وقتی یک روزی یا مثلا دو روزی بحث میکنید. نتیجه این که الهونا به نظر ما نسبت به سند این روایت به خاطر وجود ابوالجارود در سند نحن من المتوقفین، ما نمیتونیم قائل به صحت سند بشیم. از حیث دلالت مدرسه نجف که ان به اطلاق مقامی تمسک می کنند، ابل جارود میگه در سالی از سالها در عید قربان ما شک کردیم، بعضی از اصحاب تضحیه کردن، روزی رو عید قربان دانستن، حالا در حجم بوده یا نه معلوم نیست، چون قضیه خارجیه، ممکنم در غیر حج بوده حتی، حالا فرق نمی کنه. بالاخره بعد میگه من خدمت امام باقر رسیدم، امام فرمودن الفطر یوم یفطر الناس، عید فطر همون روزیه که مردم افطار میکنن، الناس یعنی اهل سنت، یعنی عامه در روایات های خویی میفرمایند، ول ازها یوم یضح الناس، همون روزیه که اهل سنت تضحیه میکنن، قربانی میکنن، صومم یوم یصوم الناس، همون روزیه که مردم روزه میگیرن. مرحومای خویی میفرماین اطلاق مقامی یقتضی اگه ازها روزیست که اهل سنت و عامه اون روز رو روز عید قربان میدانن، یعنی مجزی هم هست دیگه، اون روز امام میفرماین عید قربانه، یعنی عمل مجزیست، لذا میفرماین این روایت هم دلالت بر اجزاء میکنه. خب اون روز عید قربان که عید قربان نیست، شما اون روز رو عید قربان بدانی، خب دو روز قبلش هم طبق اون روز میشه روز عرفه دیگه، عملا عرفه و ازهای شما هرچی اونا گفتند، هرچی عامه و اهل سنت گفتند قبول کنید و مشکلی نخواهد داشت. بعض المحققین که اشکال میکنن، خوب اگر عبارت رو ندیدید خوب به ذهنتون آمده، اگر دیدید باز خوب، بله، این محقق اشکال میکنن، میگن الناس معلوم نیست اشاره به مخالفین و اهل سنت باشه، بلکه ممکنه مقصود عامه مردم باشن، شاهدم اینه که ما روایاتی داریم به این مضمون که اگه خودت فحص کردی ماه رو ندیدی، ببین سایر مردم چی کار میکنن، اگه سایر مردم روزه میخورن، شما اون روز روزت بخور بگو عیده فطر مثلا، به نظر دیگران عمل کن، غالب مردم چی میگن. این روایت این محقق میفرماید ممکنه ناظر به این معنا باشه که روزی رو که عامه مردم عید دانستن، شما اون روز رو عید بدان، این ربطی نداره به الناس مقصود اهل سنت باشن و نظر اونها معتبر باشه. یعنی قرینه میشه بری که الناس همون شیعیان اهل سنت. خیلی از فعلا ذالک بعضی از محققین هم اشکال دیگری دارند، به روایت میگن دال بر اجزا نیست و اون اشکال این است که میگویند در روایت آمده الفطر یوم یفطر الناس یا یفطر الناس، افطار میکنن مردم، در افطار روزه اگه کسی افطار کرد بعد معلوم شد اون روز از رمضان بوده، قضا میخواد یا نمیخواد؟ بلا شبه قضا میخواد، اجزایی نیست. اگه در الفطر یوم یفطر الناس اجزا نیست، شما چطور در الاضحى یوم یضحى الناس اجزا رو میخواید استفاده کنی؟ لذا این حدیث دال بر اجزا نمی باشه. عرض میکنیم که به نظر ما لولا اشکال سندی حدیث اشکال دلالی نداره، دلالتش تمامه. والوجه فیه که اولا قرائن پیرامونی در سایر روایات داریم و قرینه داخلیه در این روایت که الناس مقصود اهل سنت هم. راوی سوال میکنه میگه ما در عید قربان شک کردیم، بعضی از اصحاب ما هم قربانی کردن، یعنی بین شیعه اختلاف بود. امام میفرماد الفطر یوم یفطر الناس، الاضحی یوم یضحی الناس، به خودش قرینه یه که الناس یعنی اهل سنت یعنی عامه. روایات دیگه هم فراوان الناس مقصود عامه هستن، حتی اگر بگویید الناس یعنی بقیه مردم، بازم روایت مثبت مدعاست. در اون زمان که غالب بلاد اهل سنت بودن، امام خطاب میکنه ببینید عامه مردم چی کار میکنن، و عامه مردم من العامه هستن و اونام عملشون طبق نظر قضاتشونه، لذا تشکیک بعض الاعازم در دلالت به نظر ما قابل قبول نیست. اشکال دومم وارد نیست به خاطر این که عدم اجزا در صوم به خاطر قرینه مکتنفه است و الا روایت به اطلاق مقامی داله بر اجزاست. از های و میوزح الناس همون روز رو عید قربون بدونی. اون قرینه مکتنفه چیه؟ اون قرینه این است که کسانیم که قائل به اجزا هم میگن اگر عمل واقع شد فاقدن للجزء و شرط یا مقارنن للمانع. ما بحث میکنیم این عمل مجزیه یا نه، ولی اگه عملی انجام نشد اصلا اجزا معنا نداره، اونجا اجزا غلطه. کسی روزه روز رمضان رو افطار کرده است، یعنی عمل رو انجام نداده است، مگه کسی تفوه میکنه به اجزا؟ اجزا چی از چی؟ اجزا معنا نداره اینجا، اینجا عمل انجام نشده. بعدن فهمیده کل مأمور به انجام نشده، اونجا که اصلا فرض اجزا نمیشه. لذا این که الفطر و یوم یفطر الناس اجزا درش نیست، این سالبه به انتفاع موضوعه که اجزا درش نیست. نه بعدن آخه اشکال این محقق اینه که در فطر اگه بعدن کشف خلاف شد مگه اجزا هست؟ خب حالا شک داریم، حالا فرض کنید اگه کشف خلافم شد چه؟ حالا اون صورت دوم رو میگیم، ولی اشکالیشون به روایت وارد نیست. علی ای حال نتیجه این که به نظر ما این حدیث هم اگه سند تمام باشه دلالت بر اجزا خواهد کرد. نتیجه در صورت اول، نتیجه رو بگیریم بعد گوش میکنم، نتیجه در صورت اول این است که اگر طبق حکم حاکم اهل سنت کسی در عرفات و مشعر وقوف کرد، وقوف معه مصداق تقیه خوفی بود، شک داشت آیا نظر اهل سنت موافق با موازین شرعیه هست یا مخالف با موازین شرعیه هست، مشهور قائلن، حالا جمع کثیری نگیم مشهور، جمع کثیری قائل به اجزا هستن، ما هم به نظرمون اجزا است. دلیل عمده دلالت ادله تقیه بر اجزا، ثم سیره دلالت میکنه بر اجزا و یعید اون دو دلیل رو روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. هذا تمام الكلام در صورت اول، صورت دوم صورت علم به خلافه بررسیش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال اونجا گفته میشه صورت نسیان روزش درست اون روز
نه باید درست میشه تحلیل شما دیگه چون روزه نگرفته
نه اونجا بحث آخره اونجا میگن این مفتر مفتریت نداره به خاطر نسیان مفتریت این مفتر مقید به صورت غیر نسیان لذا در نه اونجا نمیگن
آقا این شرکی این بالاخره دست شرع ممکن
دست شرع
تحلیلی که شما فرمودید تحلیل
استحاله عقلی نداره بله ممکنه ولی نگفته ممکنه ولی نگفته
خودش تقییه به شدت لون تقییه داره
خود اینم ولی یه باش میگفتی در بس بعضی میگن آه خود روایت روایت تقییه ایست داف حالا سب کنید دافعش اینه دو سه تا روایت دیگه هم نظیر این روایت داریم که یه تعلیلایی در ذیل اون روایات که او تعلیلات تقیه رو نافیه کاش میگفتید اشاره
اصلا تقیه هم باشه اصلا تقیه هم باشه ما رو روزی میده به ادله تقیه نه اصلا
تقیتن گفتن اینو لذا واقع همینه یا نه معلوم نیست ممکنه یه سنی
حاضر